بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. محمد ابن یحیی احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه. حدیث رو بعد آدرس میدم، مراجعه میکنید. تا اینجا که میگه ولعن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینت لها. این روایت در اصول کافی از وجود مقدس امام کاظم صادر شده. سند حدیث سند خوبی است. محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، از حسن ابن محبوب، از علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب اون سه نفر که از اعیان شیعه، علی ابن ابی حمزه از واقفی هاست، ولی معمولا روایاتش رو قبول میکنن، چون میگن بعد از اینکه واقفی شد دیگه تردش کردن و حدیثی ازش نقل نکردن و آنچه نقل شده مال قبل از این لغزشش هست. از نظر فنی حدیث به نظر ما حدیث خوبی است، چنانچه معمولا هم اینجور احادیث رو موثق میدونن علما. در این حدیث امام میفرماین وقتی که مؤمنی فوت میکنه ملائکه برش گریه میکنن، اون زمین هایی که نماز خوانده و عبادت کرده براش گریه می کند، درهای آسمان ناله می کند و سلم فی الاسلام سلمتون. دیدم خیلی ها اشتباه اینو هم تلفظ می کنن هم اعراب، متوجه باشید سلم سلمتن سلم سلمتن اینا همه غلطه. سلم فی الاسلام سلمتون، ای وقع سلمتون و رخنتون، رخنه ای در اسلام به وجود میاد که لا یسدها شی. این رو من این قسمت رو میخوام. و لان المؤمنین الفقها، مؤمنین فهمیده و فقیه و عالم، حسون الاسلام، دژهای اسلام هستند، مانند دژ برای شهر چقدر کمک میکند که دشمن وارد نشه و حفاظت میکند، فقها و مؤمنین فقیه هم نسبت به اسلام چنین نسبتی رو دارن. خب حدیث حدیث معروفی است، بارها باید شنیده باشید و احیانا خوانده باشید، برای مردمم گفته باشید. در جلد یک کافی صفحه 38، چون نسخه ها فرق میکنه، باب فقد العلماء حدیث 3، دیگه کافی ها فرق بکنه این بابش دیگه تفاوت نمیکنه. من واقعش به مناسبت بحثی که اگر اشتباه نکنم 2 هفته قبل یا 3 هفته قبل داشتیم در همین جا راجع به بخل نسبت به اسلام و اینکه انسان باید شحیح باشه نسبت به دین، یه جهت. جهت دوم در آستانه تعطیلی سفر قرار داریم که به نوعی فصل تبلیغی است، دهه تبلیغی است از این جهت، و به خاطر حوادثی که میگذره چه در کشور چه در بیرون کشور، گاهی مثلا حرکاتی که نباید بشه میشه یا آشفتگویی‌هایی که بعضی‌ها گاهی می‌کنن و به هر روی ضربه‌های خودشون می‌زنه، در واقع این مجموعه باعث شد که من این حدیث رو محضر شما مطرح کنم و به هر حال یه پندی بگیریم، تصمیمی بگیریم. برعکس بعضی از روزهای گذشته من به ذهنم رسید دوستان گاهی این زندگی علما رو انسان بخواند، اولا کلام امام معلوم میشه که این حسون الاسلام بودن فقیه که جوری بوده در طول تاریخ، گرچه اینقدر شواهد و موارد هست که به خواندن یه مورد دو مورد و صد مورد تمام نمیشه، اما حدیث بخواد تعویل بشه به تعبیر قرآن، یه دفعه آدم حدیث رو معنا میکنه یه دفعه حدیث رو تعویل میکنه، میدونید که بین این دوتا فرقه. معنا کردن حدیث همینی که من و شما اینجا بشینیم معنا کنیم، اما تعویل حدیث اینه که اون تعینات خارجی رو نشان بدیم. من براتون دو مورده که حالا امروز عرض میکنم، من و شما مرحوم آقای آخوند رو خوب میشناسیم از طریق کفایش البته، ولی خب کفایه نمیتواند معرف شخصیت آقای آخوند کما هو باشه. میدانید ایشون جزء نادر کسان هست در استادی. مرحوم آغازی ها میگه یه روز ما دری که میرفتن درس آقای آخوند نشستیم شمردیم ببینیم چند نفر میرن، یادم نیست دقیقا، شاید عدد 800 رو به کار میبره که 800 نفر که بسیاری از اینها از مجتهدین به نام بودن، حالا 1200 1500 اینا هم گاهی گفته شده شنیده شده، ولی حالا این یه چیزی که طرف میگه من نشستم و با مثلا بند تسبیح شمردم، اونم یک فقیهی مثل عراقی. آدم خب از نظر زندگی سیاسی اجتماعی باز مرحوم آخوند میدانید مؤثرترین، حداقل تشخیص ما اینه، البته بیشتر باید یک مورخ کارشناس و ویژه‌دان این مطلب رو بگه، ولی حالا در حدی که مطالعه شده نسبتاً خوبم بوده، مؤثرترین شخصیت برای مشروطیت. خب اون بُعد علمی آقای آخوند در کفایه، حاشیه بر کفایه، حاشیه بر مکاسب، معتقدن برخی که بهترین حاشیه بر مکاسب حاشیه مرحوم آخونده، آقای آخونده. بُعد توفیقش در تدریس و شاگرد پروری، مطمئنن نمیتونیم برای آخوند در این سده های اخیر کسی شماره 2 ذکر کنیم، اگر نگیم که بعد از ائمه و اون 4000 شاگرد امام صادق، اگر نگیم ایشون در کل قرون اسلامی اینطور بوده، اونم به هر حال مسائل سیاسی اجتماعیش یه تکه‌ای خودش داره، حالا یا گفته نوشتند یا اصلا خودش نوشته. من مورد رو براتون سریع میخونم چون مورد دومی هم داریم باید عرض کنم. چجور اینها این دین رو به من و شما رسوندن و حفظ کردن، این حسون رو من میخوام تعویل کنم. میگه چون مجلس درس به پایان رسید، منظورش درس شیخ انصاریه، شیخ به من نگاه کرد، گفت آخوند میبینم خیلی مؤدب مینشینی. من سر به زیر افکندم، عبای خود را بر روی سینه‌ام کشیدم، بیشتر کشیدم و حالتی داشتم قرین انفعال. شیخ دریافت که پیراهن به تنم نیست و قبای خود را پیش آوردم تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود که پیراهن ندارم، زیرا از کفش و لباس تنها چیزی که داشتم و می توانستم بگویم مالک آن هستم یک قبای پاره بود با یک عبای کهنه و یک جفت کفش که آن هم ته نداشت و با زحمت پای خود را بالاتر می گرفتم و به رویه کفش می چسباندم که پایم بر زمین کشیده نشود، که نجس یا کثیف نشود، تا آنجا که مجبور شدم سه بار پای خود را بشویم. یکی از طلاب مرا دید، به حالم رقت کرد و کفشی مندرس به من داد. در این وقت چنان بود که گویی دنیا را به من دادند. آن روز هم شیخ از مجلس درس از برهنگی من آگاه گردید، فهمید که پیراهن به تنم نیست. 40 سال نه گوشت خوردم نه آرزوی خوردن گوشت داشتم و تنها خوراک من فکر بود و با این زندگی راضی و قانع بودم. پولی برای خرید یک شمع به من دادند که شب مطالعه میکنم شمعی داشته باشم، ولی من در تاریکی میگذراندم، آن پول را به فقیرتر از خود میدادم و شبها کتاب خود را برداشته به مبرز مدرسه دستشویی میرفتم تا در برابر چراغ مبرز مطالعه کنم. طلاب به من اعتنایی نمی کردن مگر معدودی که مانند خود من فقیر یا فقیرتر بودند. خواب من بیش از 6 ساعت نبود و چون با شکم خالی خواب آدم عمیق نمی شود، بیشتر شبها بیدار بودم. در این احوال دیگه توضیحاتی میده، میگه 30 سال تمام داغی و گرمی نان تنها نانخورش من بود. دیشب داشتم یادداشتی که دارم مطالعه میکردم، زندگی که از نمیتونم بگم یکی از علما، اما به هر حال یکی از مؤمنین به قول امام، یکی از فهمیده ها از مطلبی داره. من اگر بتونم پیدا کنم، مرحوم سید اسماعیل بلخی، دوستان اگر از افغانستان درس ما هستن، مرحوم سید اسماعیل بلخی رو از معاصرین بوده، متولد 1299 هست، 1299 شمسی، که در سال 1347 شمسی مسمومش کردن در افغانستان. خاطره ای نقل میکنه از شب زندانش در افغانستان، میگه که بیش از 14 سال در پشت میله های زندان به جرم حقگویی و حمایت از شیعه در زندان بودم. شب چله بود و هوا بی نهایت سرد. کف سلول مرا آب ریخته بودند. سوراخ‌های اطرافش هم باز بود و سردی اتاق را چند برابر کرده بود. به دست‌ها و پاهایم هم زنجیر بسته بود. بودن. با خود فکر میکردم که امشب از این سرما محال است جان سالم به صبح برسانم. ناگهان یک عقرب از همان سوراخ‌های دیوار پیدا شد و به طرف من آمد و با دست و پای بسته در زنجیر نمیتوانستم دفاع هم کنم. عقرب خودش را به بند پایم چسباند و شروع کرد به نیش زدن و بعد از هر نیش زدن چند دقیقه راه میرفت و باز دمش را میچسباند و نیش میزد. با هر نیش او من به خودم میپیچیدم و به تنم رعشه میافتاد ولی هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. آن شب مردم. 9 مرتبه عقرب مرا نیش زد. آن شب شمردم 9 مرتبه آن عقرب مرا نیش زد. البته بعدها حس کردم آن عقرب فرستاده خداوند بود که با نیشهایش مرا از نیش کشنده و مهلک سرمای آن شب نجات داد و زهر سردی را خونسا کرد. بدن داغ میشه، حرارت پیدا میکنه، تحریک میشه، اون سرما رو خونسا میکنه. به هر حال حالاتی داره نقل میکنه. میگه من در این مدت 14 سال 1700 بار قرآن را تلاوت کردم و هر بار مطالعه این کتاب الهی برای من حقایقی را تازه کرد، کشف کرد. خب ببینید، انسان با یک پدیده‌ای واقع میشه به نام اسلام، به نام تشیع، و اینها مفت به دست ما نرسیده، ارزان نرسیده. این رو میخوام عرض بکنم. چیزی نیست که بگیم خب حالا اتفاقی رسیده، یک گنجی بوده، ما یه دفعه بیدار شدیم فهمیدیم وارثش هستیم. یه پسر عمو داشتیم در خارج از کشور، به ما زنگ زدن که پسر عمو فوت کرده، اصلا نمیشناختیمش، بیا ارثشو ببر. اینجوری دست ما نرسیده، اینجوری رسیده که شما این دو نمونه را ضرب در میلیون کنید، ضرب در میلیارد کنید، ضرب در هر چی بکنید. در طول تاریخ عالمان مسلمان، عالمان شیعه، مسلمانان، غیر عالمان، شهیدان، بزرگان، اینا همه رو حساب کنید، صالحان، این دست ما اینجوری رسیده. دوستان، ما در اینجا حداقل 5 تا تکلیف داریم. یکی خوب معرفت نسبت به این دینه. حالا ما بخواییم بشیم حسن الاسلام، این حسنی که نداند اسلام چیه که نمیتونه حفظ کنه، یکی معرفته. حالا یک کسی با پولش حسن اسلام میشه، او معرفتم پیدا نکند. خب یه زمامداری با قدرتش مثلا حفظ میکنه، باز ممکنه بگیم. اما من و شما گفت که ندار الملک، نه مالی دستمونه نه قدرت. خب میماند همین معرفت که انسان از طریق دانش تبلیغ. حفظ اسلام به معرفت، به عمل. حالا انسان اصلا بشه یک کوهی از علم، اما خب عمل و مردم ازش نبینن. به عمل، به هدایت. حالا شما معرفت پیدا کن، زاهدم باش، اما دست دیگران رو نگیر، هدایت نکن. به هدایت، به انتقال، به غیرت و تعصب. گاهی آقایون انسان معرفت داره، عملم میکنه، هدایتم میکنه، اما حالا براش مهم نیست در خارج چه میگذره. تبلیغم میکنه ها، اما دیگران گوش کنن نکنن. گفت بر ما گفتن، این زبان حال خیلی هاست، اما مهم نیست. بله یه دفعه انسان کلاشم میکنه، غیرتم به خرج میده، اونا گوش نمی کنن. گفت انک لا تسمع الموتا ما علیک الا بلاغ، این علینا الا البلاغ. اما یه دفعه نه، اصلا انسان غمش نیست، اون تعصب، اون حرفی که دو هفته پیش زدیم، سه هفته پیش زدیم، اون بخل و نسبت به دین نداره. لذا به معرفت، به عمل، به هدایت، به غیرت و تعصب، و در نهایت گاهی وقتا واقعا انسان باید دعا کنه، تضرع کنه. من اینجاها که میرسم دوستان دستم یه دفعه خالی میشه، نمیتونم چیز عرض بکنم، ولی به هر صورت گاهی وقتا انسان باید دعا کنه. یعنی ما چقدر مثلا تبلیغ دین رو، هدایت انسانها رو در دعاهامون میاریم. گاهی انسان آخر کار که دعا میکنه میبینه همه فلش ها به طرف خودش و اطرافیان خودش رفته، یا مثلا خدایا مریضا رو شفا بده، اما نمیگه خدایا انسانهای گمراه رو هدایت کن، دست اونها رو بگیر به برکت دعایی که من میکنم. لذا من چیزی که به ذهنم رسید، به معرفت، به عمل، به هدایت، به غیرت، به دعا و تضرع. خب اگر کسی حالا هر کدوم اینها رو به هر حال مؤثره، ولی به هر حال این مجموعه اگر جمع بشه اون وقت میشه حسن اسلام. توجه بکنیم دوستان که دین ارزان دست ما نرسیده که بخوایم ارزان به دست بدیم. من اون شعر حافظ یادم اومد، یار مفروش به دنیا که کسی که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. خیلی تعبیر قشنگی میکنه، میگه یوسف رو گاهی بعضی ها به یک زری ناخالص، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. یار مفروش به دنیا، یار رو نفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. نکنه خدای نکرده ما اینجوری بشه که دین خدا رو به همین زر ناسره، اصلا به زر سره هم نباید فروخت، به هیچی نباید فروخت. همون شح بر دین که داشتیم در گذشته، ایام تبلیغ هم هست دوستان. واقعا هر کس میتونه، گفتم یکی از علالی که من این حدیث رو محضر شما امروز خواندم و در خدمت حدیث رفتیم برای همین بود که این ایامی که میاد، این مواردی که میاد، به هر کس، هر کس هر طریقی میتونه. اینجور نباشه خدای نکرده یه بهانه‌ای پیدا کنیم که تبلیغ نریم، و حالا یه دفعه شما روز بعد از اربعین یک کسی تو خیابون قم دیدید، نگید ها این معلوم غیرت نداره، تعصب نداره، انسان حق نداره داوری کنه. اما دیگه لازم به خودش انسان میتونه داوری کنه، حالا دیگران ما حق نداریم، اما خودمونه که میتونیم. واقعا اگر انسان بتواند، به هر شکلی میشه، آقا چیزی میدهن نمیدهن، تحویل میگیرن نمیگیرن، چه جوری، انسان به هر حال باید رفت، مسلح شد و رفت. اصلا دین اینجوری دست ما رسیده که یه دو تا نمونه شو امروز خواندیم از دو بزرگ، و الا عرض کردم صدها و هزاران و میلیون ها و میلیاردها نمونه در این رابطه وجود داره. امیدواریم واقعا یه چیزم آدم میترسه دوستان، فردی قیامت ما با اینا طرفی، ما اینا، یعنی خدای متعال همه رو نمونه داره. این روایت داریم، یه پادشاه رو میارن میگه خدایا به من قدرت دادی، نمیدادی، منم این کارو نمی کردم. فوری جناب سلیمان رو میارن، میگن تو قدرتت بیشتر بود یا سلیمان. جوانی میارن لیس خورده، میگه خدایا خودت منو زیبا آفریدی، اگر منو زشت آفریده بودی دخترها زنها دنبال من راه نمی افتادن، منم لیز نمی خوردم، منم مثل دیگران می رفتم دنبال کارم. این زیبایی، جناب یوسف رو میارن، این متن روایتیست مضمونش. قیامت هم همینه دوستان، گاهی انسانی رو میارن، طلبه‌ای رو میارن، درس نخونده. من این بهتون بارها عرض کردم، مکرر ما از مردم گلایه داریم که میگن آقایان حوزه چه کار میکنن، میگن اصلا اطلاعاتشون از معمول مردم گاهی عقب تره، سلیقه مثلا من جسارت محضر شما نکنم، هاشا و کلا که شما ما. و بعد که میبینیم این راست میگن، یعنی مثلا گاهی یه بی سلیقه هایی که از دوستان همین من حالا عرض می کنم، مثلا یه بی سلیقه هایی که حتی در اقشار معمول مردم نیست، در اقشار معمول مردم نیست، خب ما چرا مطالعاتمون رو بیروز نمی کنیم؟ چرا اطلاعاتمون رو جلو نمی بریم؟ چرا مثلا گاهی برای من خبر میارم مثلا طرف رفته مهمانی ساعت 6 مثلا بعد از 2 تا 12 شب، این چه ضرورت داره اینجور مهمانی ها؟ دوستان حالا دوتا همشهری هستید، قوم و خویش هستید، خانه هم هم میخواد برید، بسیار خوب انسان میره نیم ساعت میشینه، حالا نیم ساعت هم غذا میخوره، هم اونو رهاش میکنه هم خودش میاد میشینه. پس مطالعه چرا ما این فرصت های اینجوری رو، خب اینا فردا اینا رو میارن، حالا یا تبلیغ نرفته یا بل رفته، ای کاش نرفته بود کل عدمه، یا خدمتگزار نشده میارن. بعد افتا انسان توجیه میکنه میگه خدایا من نداشتم، گیر وام بودم، مشکلات داشتم، فلان بسار، خب میارن اینا رو. بتوانیم دوستان در محضر خدا جواب بدیم و الا فلله الحجت البالغه. خب امیدواریم انشاءالله بتونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنم، صفحه 653 رو دارید؟ حالا اگر کسی داره سری که دی معطل نشین، این آخر صفحه یه افتادگی داره. خب این افتادگی است که ممکنه بعضی به اشتباه بیاندازه. من افتادگی های قرینه دار رو معمولا برای شما نمیگم، همون خط آخر، خط آخر داره که معن اخذ المال فی کلام شیخ انما هو، درسته؟ به ازاء العمل. این افتادگی داره، اصلاح کنید سری. سه چهار تا کلمه است، انما هو به ازاء، این به ازاء دوبار میاد، بنویسید انما هو به ازاء اصلاح امرهی عند الامیر لا به ازاء العمل المشترک بین المحرم محلل و المحرم. ما دوستانی که دقت میکنن تشکر میکنیم، در حال باعث میشن که بعضی از دوستان دیگه هم احیانا اشتباه کردن اشتباه حل بشه. این افتادگی داره تو تایپ، این خیلی وقتی دو تا کلمه زیر هم قرار میگیره مثل همه، این مشکل ما همیشه با آقایون داریم، با همه دقت هایی که میشه این پیش میاد. این یه نکته که بذارید کنار. یه نکته دیگه من بهتون عرض بکنم، نمیدونم دیروز بود اول درس یا پری روز بود، مهم نیست، دیروز یا روز دوشنبه، یادتون باشه ما یه نقدی بر شیخ گرفتیم که اگر عمل مشترک باشه، ایشون گفته بود اکل مال به باطله، درسته؟ آقای خویی فرموده بود چی؟ نیست، حداقل شک داریم. بعضی ها دو دفعه گفتن نخیر، شما بی خود شک دارید، شک نداشته باشید، اکل مال به باطله. ما دقت کردید عرض کردیم مطلب حساسی، توجه کنید. ما عرض کردیم که چه اشکال داره یک گزینه جدیدی ارائه بدیم، بگیم که مگه عمل مشترک نیست؟ فرض اینه، این مشترک هم باز دیروز بعضی از آقایون میگفتن، بعضی از حواشی اشتباه شده، این مشترک نه یعنی نصفش حلال نصفش حرامه. مشترک شیخ یعنی چه؟ عبارت شیخ چی بود؟ میگه آقا این کارو برای من انجام بده، هر جوری میخوای انجام بده، میخوای از طریق حلال، میخوای از طریق، این مرادا زاده حلالن او حرامن، نه حلالن و حرامن، اوه نه واب،
عبارت شیخ رو معنا درست بکنیم. مثالی که من میزنم مثال خوبی بود، به رئیس بانک میگه یه وامی برای من جور کن، به رئیس بانک میگه یه وامی برای من جور کن. حالا هر کار میخوای بکن، میخوای مال خودت جور کن، میخوای یه کسی جا به جا کن، حالا ممکنه به زبانم نیاره ولی منظورش همینه، میخوای حق و ناس کن، میخوای نکن، یه وامی به من بده. خب ما اینجا عرض کردیم آقا در ظاهر ما دست نگه می‌داریم تا ببینیم که ایشون این کار رو حلالاً انجام میده. بفرمایید بگین این پول به قول معروف از شیر مادرم حلال تره، به رئیس بانک بگین. اگر از طریق حرام انجام بده بگیم اکل مال به باطله. در ظاهر هیچی نمیگیم، دست نگه میداریم پولی که رئیس بانک گرفته، شاید هم نگرفته، شاید بعد از عمل هم بگیره، ما چه میدونیم، شاید بعد عمل بگیره اگه حلالا انجام داده، این اگه حراما انجام داده بود. ولی ببینید من این چند روز هی فکر میکردم، گوش میکنید، انسان باید منصف باشه در بحث، اگر خودش هم یه چیزی معتقده، اما ببینه بالاخره طرفهاش انسانهای قدری هم، اونا چرا این کارو نکردن، چرا این حرفو نزدن. خود همین فکر آقایون بهتون بگم خیلی دریچه هایی رو به ذهن انسان باز میکنه. من این چند روز که درگیر بودم، چه قبل از نوشتن، چه بعد که نوشتم، چه بعد که محضر شما تدریس کردیم و حالا که دو روزه داره میگذره، با خودم درگیر بودم چرا این مطلب رو نگفتند. حداقل شیخ که نگفته، آقای خوی نگفته، بعدی ها نگفتن، حالا کسی هم گفته ما ندیدیم چرا نگفتن. ببینید چیزی که به ذهن من رسید اینه که اینها، این که نگفتن منتظر بمانیم که بعد طرف چه کار میکنه، اینی که نگفتن چی تو ذهنشون بوده، اینو الان براتون عرض میکنم. میدونید چرا نگفتن؟ اینا علتش اینه که اون کاری که مثلا رئیس بانک، حالا مثال خودمونو میزنیم، کاری که رئیس بانک بعدن میکنه، اون متعلق اجاره نیست. حالا اگه اجاره فرض کنیم یا جعاله، اون عملی کردن متعلق اجاره است. گوش میکنید؟ وگرنه متعلق اجاره چیه؟ متعلق اجاره همونیست که با همدیگه میگن. اگر هم صیغه رو فرض کنیم، همونی که در صیغه، بگید آقا، همونی که در صیغه میخوانن، گوش میکنید، همونی که در صیغه میخوانن. مثلا همین، به رئیس بانک میگه آقای رئیس بانک این 1,000,000 رو بگیر، برای من هر جور صلاح میدونی 10,000,000 وام جور کن. این 1,000,000 رو بگیر، برای من هر جوری دلت میخواد، کسی میخوای جا به جا کنی، خودت نوبت داری، هش پارتی بازی میخوای بکنی، حالا هر کار میخوای بکنی دیگه با خودت. مثال این بود دیگه. ببینید اینجا مورد اجاره چیه؟ آیا مورد اجاره اون عملی است که بعداً رئیس بانک انجام میده، یا اون عملی کردن مورد اجاره است؟ وگرنه مورد اجاره، بگید آقا، خود همینه، وام را جور کن برای من هر جوری شد، حلالن او حرامن. این متعلق اجاره است. خب این حلال یا حرامه؟ این حلال هست یا نه که میخواد بهش پول بده؟ این برش بگید این حلال نیست دیگه. حالا آقای خوی میگه نه خیر، این حرام هست یا نه، این حرام نیست. حالا این اختلاف دیگه بذاریم کنار، ولی هم شیخ هم آقای خویی هر دوشون در این قسمت شریک بودن که سراغ اون تفصیلی که ما دادیم، بگید آقا، نرفتن، هر دو اینو گرفتن. حالا من مثال اجاره زدم، اصلا میگید جعاله، به رئیس بانک میگه که اگر تو این کارو برای من کردی جاله دیگه، هر کس آماده کند 10 میلیون واب جور کند، من جووره جور کردن دیگه عربیش، من جووره مثلا لی 10 میلیون واب اینقدر بهش میدم، رئیس بانک میشنوه میگه من برات جور میکنم، من برات جور میکنم، 1 میلیون رو بده بیاد، اینم 1 میلیون رو میده که 10 میلیون وام برات جور کن، بعدم جور میکنه البته. اما متعلق جاله چیه؟ اینه که الان اگر بخوام یک کمی شما رو از وحشت این سخن در بیارم، چون یکی از دوستان ممکنه بگه خب بالاخره این درست متعلق اجاره اینه، اما این متعلق در قالب، باید ببینین در قالب چی متعین میشه. حتی اون دیگه عرض ماست، ما نمیخوایم عقب نشینی کنیم از حرف اون روزمون، میخوام حرف آقایون رو ببینید. شما وقتی که یک کالا میخرید بعدم پولشو میدید، ثمن این پولی که شما میدید یا ثمن اون تعهد شماست؟ یک کسی میره یک کتاب مکاسب میخره، حالا چون این منصرف به طلبا میشه این جسارت رو نمی کنیم. یه آقای میره یک غذایی میخره تو سوپرمارکت، تو یه فروشگاهی، بعد که میخواد پولشو بده فرسونید از پول مردم، از پول دزدی، از پول رشوه، از پول غیر مخمس میده. خب این آقایون این معامله درسته یا باطله؟ درسته یا باطله؟ و این میتونه تو این کالا تصرف کنه یا نمیتونه؟ خب میدونید که معروف فقها میگن معامله صحیحه و این آدم میتونه از این غذا بخوره، خریدار، منتها موقع ادای ثمن، بفرمایید ثمن اون پولی که تو جیبش بوده نیست، ثمن همون تعهده، گفته آقا 2000 تومان جنس برداشته، ذمه‌ش هم مشغول شده، ولی زن ممکنه از این پول نده، از یه پول دیگه بده. اگر این ثمن بود حق نداشت ثمنو بگید آقا عوض کنه، توجه میکنی؟ ثمن که این پول نیست که، ولی از همین طریق هم حلال میتونه تصرف کنه، منتها ذمه‌اش به این فروشگاه بگید آقا مشغوله، چون چیزی که مالک بوده نداده به این فروشگاه، سریع باید اون پولو بگیره که مال مردمه، بره بده به مردم، بعد پول فروشگاه رو هم بده، اما معاملش صحیحه. خب اگر این میگن آقا این ادای ثمن، ادای دین بود، ادای ثمن بود و الا ثمن این نیست. البته ولذا خمس هم همینه ها، اگر کسی اهل خمس نیست میره یه چیزی میخره، بعضی از آقایون میخوان بگن همین دیگه، اینو میتونه تو جنس تصرف کنه، اما خب ذمه‌اش مشغول به اهل خمس. فقط یکی از فقها من سراغ دارم، مرحوم امام، ایشون نظرش اینه، به ایشون تا زمانی که حیات داشتن نسبت میدادن، ایشون میگه بله اگر کسی ثمن کلیست ولی میخواد از پول خاصی برداره بده، مثل اینکه پول تو جیبشه میخواد از همین پول برداره بده، ایشون میگه اینجا هم حکم اونجایی داره که ثمن خود این پول باشه، ولی اگر نه میخواد چک بکشه مثلا طرف بره بانک برداره، یا پول تو خانه داره میخواد بعدن، یا اصلا میگه تو دفتر نیست بعدن میدم، بعدن که میده از پول چی میده؟ غیر پاک، غیر مخمس. ایشون حتی ایشون و دیگران که اون صورت هم میگفتن، الان وامی که مثلا از این بانک ها افراد میگیرن وام گرفته میشه، خب میدونید خیلی وقتا تو راه خودش مصرف نمیشه وام، یا مثلا بعضی شبهه میکنن چون دقیق نیست، حتی اصلش شبهه میکنن، خب یک کسی وام گرفته، حالا رفته یه چیزم خریده با پول وام، اگر بگیم این قرض باطله چون در راه خودش مصرف نکرده، وام خودرو گرفته رفته مثلا فرش خریده، وام تعمیر خانه گرفته رفته با این وام ماشین گرفته، مردم زیاد سوال میکنن. خب یه دفعه میگیم بد کاری کردی، میگه خب حالا کردم، حالا بگی این ماشینی که من با وام خانه خریدم میتونم سوار بشم یا نه؟ خب اینجا فنیش چیه؟ اگر گفتیم اگر مثلا همون پول بانک رو دستی گیره بره تو فروشگاه بگه آقا این 10 میلیون من از بانک گرفتم، بیا این 10 میلیون رو بگیر این ماشین به من بده، یعنی ثمن میشه عین پول. خب این پول هم که مال این نیست، این پول مال کیه؟ مال بانکه، مال بیت الماله، مال بانکه، چون قرارداد اصلا درست نیست، قرضشون باطله، ربویه، غیر خودش مصرف کرده. ولذا ایشون با پول بانک عین پول رفته یه اتومبیل خریده، خب این اصلا معامله باطله. ولی معمولا ما اینجور معامله نمی کنیم که در مقابل عین پول، ما معامله مونو می کنیم 10 میلیون میاد به ذممون، بعدم از پولی که از بانک وام گرفتیم ثمن رو ادا میکنیم، بدهی رو ادا میکنیم. خب این طبق این سخن شما سوار ماشین میتونی بشی، سوار ماشین میتونی بشی، پولم که از بانک گرفتی که بانک دیگه تموم شده ازت 10 میلیون داده بنا 14 میلیون بگیره، بنا نیست این وامو پس بگیره، درست شد؟ هیچی دیگه، این پولم برای شما حلال میشه چون بانک از شما میگیره، یعنی تقاسن. اینا دیگه بحث وام و قرض و اینا نیست، بحث مقاسته است که چون از شما میگیره شما این پولو میتونید بردارید. البته در متن واقع چون شما وام رو در مسیر خودش خرج نکردید، بانک حق مطالبه زیادتر از اصل پول نداره، ولی خب اون میگیره، اون دیگه حالا کار نداره شما چه کار میکنید. من الان وظیفه بانک رو نمیخوام براتون عرض بکنم. ببینید یه بحث طویل و زیلیست، یک همچون چیزی در ذهن آقایان بوده که این تفصیل رو ندادن. حتما میخواد بگید خب حرف اگه اینطوره پس شما تفصیل رو پس بگیر، ولی ما تفصیلمون رو پس نمیگیریم. ان للمرغ رجلا واحده، حتی لجوازی نیست، دلیلی داره، ولی دلیل رو عرض نمی کنم، خودتون دیگه چیز باشه. انشاءالله ما فرمودن بعضی از مراجع بزرگان دیگه امروز روز آخر درسشون بوده، ولی من واقعش فکر میکنم از شنبه ما تعطیل کنیم، باز اگه یه اتفاق کلی بوده از بزرگان حوزه، ما تابع بزرگان حوزه هستیم، میخواد این بحث ما تمامش کنیم یک جلسه. حال ما نه، من نظرم بود هم شنبه و یک شنبه، ولی خب شنبه رو میایم. اگر کسی احیانا شنبه رو دیگه یک شنبه رو میخواد تعطیل بشه میکنیم، انشاءالله شروع بعدمون دوشنبه چندم ربیع میشه؟ سوم ربیع، سوم ربیع، بله چندم 18 بهمن دوشنبه دیگه سوم ربیع. در هر صورت شنبه رو ما بحث داریم مثلا، انشاءالله مثلا الله خیلی.